بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد. خدا رو شاکرم که توفیق شد مجدداً حالا در این میدان و در این جمع عزیز خدمت رسیدم. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما و خصوصاً دست درنکاران این برنامه. بالاخره 72 شب واقعیتش خیلی سخته. من فکر میکردم که حالا ما گاهن تو محل جایی یا اصلا برای صحبت میریم یه جای دیگه، یه تنوعی پیش میاد. این بزرگوارانی که خدا حاج میثم عزیز و دوستانی که اینجا این علم رو به پا داشتن و حفظ کردن، واقعا خدا قوت داره. انشالله خدا به احسن وجه از این بزرگواران و همه شما قبول کنه. برای سلامتی خودتون و این عزیزان همه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب من در 3 محور 3 نکته میگم. حالا چقدر به هم ربط داشته باشه نداشته باشه، ما چون یک کمی معلم هستیم 3 نکته میگیم و بیش از این اطاله کلام هم سعی میکنم نکن. نکته اول، خب به ذهنم رسید که تو این شبها چه اینجا چه جای دیگه که توفیق داشتم برای صحبت، یکی از بخشهایی که حتما مزاحم بزرگواران بشم اون مسئله تأکید رهبر انقلاب مبنی بر معرفی امام شهیده، که این شبها و این جمعها فرصت خوبیه برای شناختن امام شهید. یکی از ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب رویکرد قرآنی ایشون بود. رویکرد قابل توجهیه، خصوصا دوستانی که تو کار تفسیر و علاقه‌های قرآنی هستن. نگاه آقا نگاه ویژه‌ای است و یک نگاه اجتماعی و سیاسی داره. سوره هایی رو انتخاب میکنه و از اون سوره یک خلاصه ای رو منتقل میکنه و از رهبر شهید انقلاب تا الان که با هم صحبت میکنیم بیش از 10 جلد از تفاسیرشون منتشر شده و به زبانهای مختلف ترجمه شده. سوره تقابن، سوره صف، سوره ممتحنه، سوره جمعه، منافقون و و و غیره. یکی از ویژگی های تفسیری آقا اون رویکرد اجتماعی آقاست. این روزهایی که ما درش قرار داریم، خب طبیعتاً موضوعات مختلفی در عرصه جنگ مطرحه. یکی از اون عرصه مذاکره است. من به ذهنم رسید که این شب یکی از سوره هایی که رهبر شهید انقلاب تفسیر کردن و ناظر به مسئله مذاکره و ارتباطات خارجی هم هست مزاحمت داشته باشم و این نکته رو عرض بکنم. اولین نکته، رهبر انقلاب یکی از سوره هایی که تفسیر فرمودن سوره مبارکه ممتحنه است. آقا می فرمان وقتی من این سوره رو مطالعه می کنم، مرور می کنم، تدبر می کنم، تعبیر آقا در همین کتابیست که البته این چاپ قدیمیست، چاپ جدید هم هست، من عمدن میارم که این خلاصه ظاهر کتاب هم بزرگواران ببینن، قطعا خودشون هم اهل فضلن و مطالعه کردن. آقا می فرمان این سوره رو وقتی من مطالعه میکنم و بررسی میکنم، تدبر میکنم، گویا همین امروز و مسئله امروز ماست. بعد قبلتر و عقبتر آقا میفرمان من چرا اصلا آمدم جزء 27 و 28 قرآن رو بررسی کردم. جزهای 27 و 28 قرآن کریم بعد از مهاجرت نبی مکرم اسلام در مدینه است و دوره دولت سازی است. ما در پس از انقلاب در دوره دولتسازی قرار داریم. داریم یک الگوی جدید رو معرفی میکنیم. ببینید یادم میاد، حالا ما ساختارهای انقلاب اسلامی رو قبول داریم اما نواقصی وجود داره. به شدت من توی جلسه در نهاد خارجی جمهوری اسلامی ایران تلاش کردم که آقای دیپلماتی که میره برای مذاکره خوبه نظریه جان رالز و امثال هم و خلاصه نظریه روابط بین الملل بخونه، اما بد نیست نظریه قرآنی رهبر انقلاب در عرصه سیاست خارجی رو هم ببینه. این نکته اول. نکته دوم، یک آیه رو به عنوان نمونه در چارچوب تفسیر رهبر انقلاب عرض میکنم خدمتون. آیه اول سوره مبارکه ممتحنه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین، ای کسایی که ایمان آوردید، دشمن من و دشمن خودتون رو ولی نگیرید، اولیاء نگیرید. خیلی جالبه وقتی به شأن نزول این آیه رهبر انقلاب اشاره میکنن، تو تفاسیر دیگر هم هست، داستان یک فردی است که یک شباهت هایی به امروز ما هم داره. یکی از مؤمنین به نام حاتب بن ابی بلتعه، ایشون از مهاجرین بودن، آدم مؤمنی است، مسلمانی است، در مکه مسلمان میشه، مهاجرت میکنه، اما خانواده او در مکه است، زنش فرزندانش مسلمان شدن یا مسلمان نشدن یا مسلمان شدن و مهاجرت نکردن. حالا حاتب آمده در مدینه، کفار قریش خانواده او رو تحت فشار قرار میدن. از قضا حاتب هم خیلی قبیله درست حسابی نداره، قریشی نیست که قبیله او رو حفاظت بکنه. خانواده او رو تحت فشار قرار میدن و میگن اگر میخواید شما در امان باشید، مشکلی براتون پیش نیاد، باید پیغام بدید به حاتب در مدینه که اطلاعات نظامی مدینه رو برامون بفرسته. اونها مکاتبه میکنن به حاتب که آقا اگه میخوای ما زنده بمونیم، مشکلی برامون پیش نیاد، باید اطلاعات نظامی مدینه رو مخفیانه برای کفار قریش بفرستی. حاتب تحت فشار قرار میگیره و اطلاعات نظامی مدینه رو، اینکه پیامبر کی میخواد حمله بکنه، کجا میخواد بره، نیروی نظامی کجا مستقره، اینها رو توسط یک پیکی به مکه منتقل میکنه. از عالم غیب اطلاع میرسه به نبی مکرم اسلام که پیکی در راه مکه است. دو نفر مأمور میشن که برن این پیک رو پیدا بکنن، امیرالمومنین علیه السلام و زبیر، که حالا در برقی از نقل ها مقداد هم آمده که این از فضائل امیرالمومنین علیه السلام در قرآن کریمه. اینها میرن میبینن یک زنی از بیراهه به سمت مکه داره میره و متوجه میشن که پیک حاتب اوست. خلاصه این زن رو متوقف میکنن که خلاصه تو داری این کار رو انجام میدی. زن انکار میکنه، هی اینا اصرار، انکار. زبیر میگه که خبری نیست، بیا برگردیم. امیرالمومنین علیه السلام میگه اون کسی که این اطلاع رو به من داده صادق الوعده، از فضائل امیرالمومنین عرض کردم، او به من دروغ نمیگه. حضرت زن رو تهدید میکنه که یا خبر رو و اون خلاصه اطلاعاتی که داری منتقل میکنی رو به ما میدی، یا من خلاصه با شمشیر با تو روبرو میشم. زن میبینه که نه، این یکی خیلی مثل اون یکی نمیشه از کنارش عبور کرد. از موهای سرش یک کاغذی رو، حالا یک برگه ای رو در میاره و مشخص میشه که حاتب اطلاعاتی رو به مکه منتقل میکرده. حالا ببینید آیه چه میگوید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین، دشمن من و دشمن خودتون رو ولی نگیرید. بعد آقا یه نکته جالبی میگن، این تو بقیه تفاسیر نیست، میگن این ولایت، ولایت عاطفی نبود. حاتب کفار قریش رو دوست نداشت، در یک مخمصه گرفتار شده بود، یک گرفتاری پیش آمده بود، میخواست برای این گرفتاری یک ولایت ابزاری رو ایجاد بکنه، اونها رو برای نجات فرزندانش یک رابطه دوستانه باهاشون برقرار بکنه. خدای متعال میفرماید که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اگه توی مخمصه گیر کردید، دشمن من و دشمن خودتون رو اولیاء قرار ندید، از مخمصه شما رو نجات نمیده. ببینید اون امام شهید ما، یکی از دلایل این که ایشون به نسبت طرف امریکایی بدبین بود، این مبانی قرآنی ایشونه. این رو داخل پرانتز بگم، آقا مذاکره گرا نبود، البته مذاکره ستیز هم نبود، عدم عقلانیت نداشت، اما بر اساس مبانی فکری، بر اساس تجربه انقلاب، بر اساس بدقولی های طرف مقابل، بدبین و سوء ظن جدی به مسئله رابطه با کفار داره. ادامه آیه میگه این کفار دوتا ویژگی دارن، یخرجون الرسول و ایاکم، علیه شما اقدام عملی کردن، و قد کفروا بما جاءکم من الحق. یک، این که اون مبانی حقی که شما دارید باش تخاصم دارن، با شما اختلاف فکری دارن، فقط این، نه. دو، یخرجون الرسول و ایاکم، علیه شما اقدام عملی کردن. ما امروز با بقیه دعوا نداریم، با کسی که با ما اختلاف تحلیلی داره دعوا نداریم، اما دو تا ویژگی اینجا وجود داره. طرف امریکایی دو تا ویژگی با شما داره، دو تا ویژگی و دو تا اختلاف با شما داره. مبانی فکریش با شما متفاوته، یک. دو، یخرجون الرسول و ایاکم، پیامبر تو مؤمنین رو از مکه اخراج کرده، اقدام عملی علیه شما انجام داده. امریکایی ها از اول انقلاب تا به امروز در موضوعات مختلف علیه ما اقدام عملی انجام دادن. مثلا شما ببینید تحریمی که علیه ما انجام میشه کی؟ در آبان 58. هنوز موضوع تسخیر لانه جاسوسی علنی نشده، اجرا نشده، قبل از تسخیر لانه است. میاد یه طرح تحریمی میذاره، میگه در ایران حقوق بشر اعمال نمیشه، اجرا نمیشه. خواهش میکنم برید کتاب ایستگاه خیابان روزولت رو بخونید، خدا رحمت کنه امام شهید رو. آقا معمولا کتابهایی رو تقریض مینوشتن که در مورد دفاع مقدس بود، یا نه اجازه انتشار تقریض اون آثار میدادن. اما کتاب ایستگاه خیابان روزولت در مورد تسخیر لانه جاسوسی بود. آقا به عمد تأکید کردن که این کتاب رو تقریض من رو منتشر کنید. پس این نکته، ببینید این مبانی قرآنی امام شهید ما در سوره مبارکه ممتحنه، آقا میفرماید که ما با کفاری که با اونها رابطه حربی داریم مبانی فکریشون با ما متفاوته. و قد کفروا بما جاءکم من الحق، یک. دو، یخرجون الرسول و ایاکم، تا به امروز که دیگه اوجش هست این جنگی که ما تا به امروز میبینیم. بنابراین ما بر اساس مبانی قرآنی امیدی به ولایت ابزاری با کفار حربی که امروز مصداق بارزش امریکای جهانخوار هست نداریم، و اگر وارد مذاکره میشیم یک مسئله دیگری است، شبیه به صلح حدیبیه نبی مکرم اسلام با کفار قریش که در سوره مبارکه ممتحنه بهش اشاره میشه. این محور اول. محور دوم عرایض بنده. خب ما میتونیم شروع کنیم انتقاد کردن، میتونیم شروع کنیم تخریب کردن، میتونیم شروع کنیم به این که آقا این نفوذی اون جاسوسه، نمیدونم، و از اینجور حرفا زدن، که من رد نمی کنم مسئله نفوذ رو، رد نمی کنم برخی از کج‌فهمی ها و غیره، اما فکر میکنم یکی از راه های مطالبه در این روزها اصطلاحاً مطالبه مثبته، مطالبه فعاله. ما میتونیم مطالبه منفی داشته باشیم، مطالبه مثبت داشته باشیم. یکی از مثبت‌ترین مطالبات در این روزها در رابطه با طرف متخاصم در عرصه سیاسی، مطالبات ما در مسئله شروط رهبر معظم انقلاب در مسئله آتش بس است. یکی از این شروط تنگه هرمزه، که من اگه اجازه بدید در مورد تنگه هرمز نکاتی رو عرض بکنم. برخی در این روزهایی که شما در کف میدان مردانه ایستادید شروع میکنن زمزمه هایی رو مطرح کردن که آقا تنگه هرمز رو میدیم در برابرش محاصره دریایی رو بردارید. آقا تنگه هرمز یه چاله جدیده، مثل قصه انرژی هسته‌ای. شما هی گفتید انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، افتادیم توی دور باطلی. تنگه هرمز هم یه دور باطلی است و از این حرفا زدن. ببینید چند تا نکته به ذهنم میرسه در مورد مسئله تنگه هرمز. پس ما در چارچوب مطالبه مثبت یکی از موضوعاتی که باید ازش صیانت بکنیم شروط رهبر انقلاب و مسئله تنگه هرمز. یک، این که یک تلاش میکنن گزارش های اقتصادی بسیار منفی بدن که آقا این محاصره دریایی ما رو داره به سمت قحطی بزرگ میبره، ما داریم شبیه به جنگ جهانی اول دچار گرسنگی و بدبختی میشیم، در صورتی که واقع قصه این نیست. من همین امروز در وزارت اقتصاد دعوت کرده بودم بزرگواران، گزارش وزارت اقتصاد همین دولت میگوید حد اکثر خسارت ها 10 میلیارد دلاره. 8 میلیارد دلار در حوزه زیرساخت ها مثل عسلویه، مثل حوزه پتروشیمی شما فولادی، 2 میلیارد دلار هم در حوزه غیر نظامی شما، 10 میلیارد دلار. بله یه موضوعی مطرح میکنه در مورد عدم النفع که اون یه مسئله دیگه عدم و نف جایی جدی میشه که شما نرید و نقد نکنید و زیرساخت‌ها رو ترمیم نکنید. بله دست رو دست بذاری زیرساخت‌ها رو ترمیم نکنی، مطالبه نکنی، تنگه هرمز رو احیا نکنی، درآمدی داخل کشور نیاد، بله احتمالاً عدم و نف 3 سال 4 سال هم طول میکشه. این گزارش این دولته. پس این رو دقت بفرمایید. برخی از نکاتی که مطرح میشه در مورد اینکه آقا ما در یک وضعیت بغرنج اقتصادی هستیم، بله جنگ هزینه داره، اما نکته اینجاست که ما باید مراقب باشیم که گزارش ها واقعی باشه. من امروز عرض کردم از وزارت اقتصاد همین دولت آمدم، میفرمایند که 10 میلیارد دلار حوزه غیر نظامی ما. حالا در حوزه نظامی طبیعتاً یک گزارش وجود داره. نکته اول. نکته دوم، میگن تنگه هرمز رو بدیم محاصره دریایی رو بردارن. شما تصور کنید ما بچه این فرض بفرمایید، ما بچه این میدونیم، اینجا متولد شدیم، یه مغازه این بغل داریم، تو این محل رفقایی داریم، بزرگ شده این محله هستیم، ما میایم این محله رو محاصره میکنیم، اینجا آب و خاک منه، زمین منه. یا آقایی میاد یه اتوبوس برمیداره میاد اونور میدون 10-15 تا قلچماق هم میاره، خیلی هم گندن، یه کمی هم ترسناکن، میدون رو میبنده. من از شما میپرسم ایستادن در جغرافیای استراتژیک تنگه هرمز، ایستادن در جغرافیای استراتژیک محله خود من در ونک اصطلاحاً، با ایستادن و محاصره دریایی در دریا مساوی است؟ چرا ساده لوحانه موضوع رو نگاه میکنید؟ باید مراقب باشیم. پس این همانی نیست. دو، اگه محاصره دریایی جواب داده بود چرا آمد عملیات نجات دریایی اجرا کرد؟ 110 تا جنگنده آورد و بعد 3 تا شناور اینور 2 تا شناور اونور، که بعد برای اولین بار شما عملیات پیشدستانه انجام دادید. پس نشان میده محاصره دریایی و تنگه هرمز برابری استراتژیک ندارن. نیایید اینها رو القا بکنید. این یه نکته دیگه. نکته بعدی، مسئله ما بستن تنگه هرمز نیست. ما یه مش دیوانه و قدار بند که نیستیم که مثلا بگیم آقا ما می‌خوایم تنگه رو ببندیم نذاریم کسی بیاد و بره. مسئله ما مدیریت جدید تنگه هرمزه. مسئله ما اینه که آقا امروز جمهوری اسلامی در صحنه نظامی قدرتی رو به دست آورده و در صحنه سیاسی میخواد این شیب رو ادامه بده و میخواد نقد بکنه این قدرت رو. ما میخواهیم مدیریت عقلانی و جدیدی در چهارچوب قدرت جدید یعنی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز مستقر بکنیم. ما دنبال بستن که نیستیم. الله اکبر. رهبر انقلاب فرمودن مردم باید طعم شیرین اقتصادی تنگه رو بچشن. همین الان که با شما گفتگو میکنم، این بازم عرض میکنم اعداد من نیست، اعداد وزارت اقتصاد دولت فعلی است، میگوید 10 میلیون دلار ما عوارض گرفتیم در وضعیتی که رفت آمد بسیار حداقل است. 10 میلیون دلار هم اصلا عددی نیست، اما نشان میدهد امکان نقد کنندگی و تأمین درآمد وجود داره. نکته بعدی، ببینید بزرگواران، به هیچ وجه امکان بازگشت به وضعیت قبلی نیست، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. ساده لوحانی که امروز میگویند امکان رفتن به سمت شروط نیست، اینو باید دقت بکنن که طرف امریکایی طمع کرده. من به شما قول میدم ما اگه همین امروز تنگه هرمز رو مثل یک بچه خوب تحویل بدیم، بگیم آقا شما محاصره رو بردار ما هم تنگه رو تحویل میدیم، من قول به شما میدم این مردک امریکایی تنگه هرمز رو هیچگاه به وضعیت قبل بر نخواهد گردان. چرا؟ تازه فهمیده که چه بیلیتیه، تازه فهمیده که چه تنگه استراتژیکیه و این یک واقعیت. بنابراین این ساده لوحانه است که شما فرض کنید تنگه هرمز رو میدید و طرف امریکایی خلاصه از اون دست میکشه، بالعکس شما تحویل میدید و اون میاد جلوتر و شراکت میکنه در اداره تنگهی که در خواب هم اداره او و قلمرو او رو در خواب هم نمیدید. اینم یه نکته. پس باید مراقب باشیم. شروط رهبری یک شرط تدافعی است، یک شرط تهاجمی است. هم دفاع از وضعیت ماست، هم تهاجم در برابر طرف امریکایی است. نکته بعدی، ببینید ما آرمانگرایانی واقع بینیم. رهبر شهید انقلاب مردی بود آرمانگرا، البته واقعیت ها رو هم میدید. تأکید میکنم این واژه دقیقه، آرمانگرا یعنی اصل آرمانه. البته واقعیت های مادی هم طبیعتا معادلاتی است که ما با اون توجه میکنیم. ما در برابر این قصه تنگی هرمز و شروط توهم نمیکنیم. آقا 90 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار، فکر میکنید اولین بار این اعداد رو چه کسی مطرح کرد؟ اولین بار این اعداد عجیب و غریب رو رویترز مطرح میکنه، رسانه طرف متخاصم. چرا؟ چون میخواهد برای شما یک توهمی رو تولید بکنه و برای مخالفان شما. اعداد واقعی، حالا من اقتصادی نیستم، از اهل فن پرسیدم، نیمی از این عدده، یا مثلا فرض بفرم یک عدد قابل توجهه، 20 میلیارد، 10 میلیارد، اصلا عددش مهم نیست. این نکته مهمه که سرمایه جدیدی به ما اضافه میشه. یک، دو، یک حکمرانی جدید در خلیج فارس اتفاق میفته. این مهمه. پس اینو مراقب باشید، نریم الکی در لابلای اعداد غیر واقعی گرفتار بشیم. از اون طرف هم در برابر تحلیل های کوتاه مدت هم خلاصه دچار اشتباه نشیم. نکته آخرم در مورد تنگی هرمز، در همین دولت، دولت محترم، طرح‌های واقع بینانه‌ای در حال ارائه است. الحمدلله من واقعا برای خودم خیلی خوشحال کننده بود، چون ما نگرانی هایی داریم. ما تجربه مذاکره رو در یک سال گذشته دیدیم، یه اسنپ بک، دو تا جنگ که در این جنگ، در جنگ اول فرمانده های بزرگی رو از دست دادیم، در جنگ دوم رهبر عزیزمون رو از دست دادیم. ما نگرانیم، اما در این دولت من خودم دیدم، همین امروز هم دیدم، بزرگوارانی در وزارت اقتصاد، در شورای عالی امنیت ملی، طرح‌های واقع بینانه‌ای برای اداره تنگی هرمز داره پیشنهاد میشه و قطعاً ما در کف میدان، مردمی که در کف میدان هستن، همونطور که رهبر انقلاب فرمودن، ناظر به صحنه سیاسی کشور، مطالبه دارن و کمک میکنن که در صحنه دیپلماسی این مطالبات به صورت واقعی انشالله رقم بخوره. مسئله بیمه، عوارض دریایی، خدمات دریایی و غیره که واقعا یک طرح مفصل قابل دفاع و معقول و منطقی بود، هم انقلابی، هم دقیق و هم به نوعی معقول در عرصه بین الملل. البته خیلی برای ما روایت های بین الملل و حقوق بین الملل ارزش ذاتی نیست، اما اگه بتونیم یک کمی اینها رو هم راضی بکنیم بدمون نمیاد. حقوق بین الملل برای ما ارزش ذاتی ندارد. این هم نکته آخرم در مورد این مسئله. این هم محور دوم. پس بنابراین پیشنهادم این است که در قصه عرصه مذاکرات و عرصه سیاسی مطالبه مثبت و فعال داشته باشیم. و محور سوم و آخرم که بحثم رو کوتاه بکنم و خیلی مزاحم نشن، واقعاً به ذهنم رسید که امشب در مورد یکی از شهدای جنگ اخیر صحبت بکنم که خب بالاخره حقی به گردن ما دارن. همه شهدا بزرگوارن طبیعتاً. من احساس کردم که یه مقداری نامردیه، خلاصه ما با این شهید بزرگوار یه هشونشتی داشتیم، توفیقی داشتیم و اینها. ما خلاصه گاهن در این میادین که رفتیم، من باز در مورد ایشون صحبت نکرده بودم. در راه که می آمدم احساس کردم که خیلی نامردیه، شما حداقل توفیق داشتیم بنده خدا رو، این بنده خوب خدا رو زیارت بکنی، خوب اشاره بکنی. که به ذهنم رسید در مورد شهید بزرگوار دکتر مصباح الهدی باقری کوتاه نکته‌ای عرض بکنم، داماد شهید رهبر معظم انقلاب. حالا میشه خاطرات شخصی گفت، منم خیلی خاطرات شخصی نه ارزشی داره برای شما، اما یه چیزی که در این شهید بزرگوار برای من همیشه قابل توجه بود، وقتی ایشون در مورد آقا صحبت میکردن، من بین بیان ایشون و توصیف ایشون در مورد رهبر انقلاب رابطه داماد و پدر خانومی نمیدیدم، که مثلا به حاج آقا منتقل میکنن. خلاصه این دیدید دیگه، بعضی ها خلاصه قوره نشده مویز میشن، یک کمی با بیوت صالح ارتباط برقرار میکنن خیلی آقازادگی و اینها پررنگ میشه، که ایشون البته آقا بود و آقازاده بود به معنای واقعی کلمه. اما یه نکته‌ای که در شخصیت آقای دکتر باقری برای من خیلی قابل توجه بود این بود که ایشون هر وقت در مورد آقا صحبت میکردن با الفاظی صحبت میکردن که شما رابطه فامیلی نمیدیدید. این نزدیکی و قرابت فامیلی، رابطه امام و ولی و رابطه امام و مأموم رو از ایشون خلاصه از ذهن ایشون دور نمیکرد. یادم میاد همین اخیراً پیام‌های بین خودم و ایشون رو نگاه میکردم، مثلا ایشون میفرمودن بزرگوار اینگونه میفرمایند و خدا رحمت کنه این مرد صادق و مرد عزیز رو که همین نگاه ولایت مدار بود که او هیچ وقت خودش رو در نسبت با آقا صرفاً رابطه فامیلی ندید، و شاید این نگاه امام و مأموم بود که در نهایت منجر به این شد که سرانجام با امام خود در قافله شهدا قرار گرفت. و امیدواریم که ما هم، من کوچکترین هم و شما بزرگواران هم، این درس ولایت مداری رو برای خودمون مرور بکنیم و در مسیر ولایت به اون تعبیر اون شهید بزرگوار که شرط عاقبت به خیری است، حالا میتونه شعاری تصور بشه هر چیزی، من باور قلبی به بیان اون شهید دارم، رمز عاقبت به خیری است و شهید باقری، مصباح الهدا باقری، یکی از مصادیقی است که در ذهن من امروز تلعلو داره. ان شاء الله من و شما هم در این مسیر، در این روزگاری که ابتلاعات و امتحانات سخت گرفته میشه، ما در چارچوب ولایت آگاهانه و وفادارانه بمانیم تا انتهای خط و پیروزی حقیقی در جبهه اسلام ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت.